واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خاتمه کتاب استصحاب هست که مرحوم صاحب کفایه دو مطلب رو متعرض شده، یکی حکم تعارض استصحابین را و دیگری نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیه. ما هم به تبع ایشان این دو بحث رو دنبال می کنیم و بحث استصحاب را به خواست خدا به پایان می بریم. بحث اول راجع به تعارض استصحاب این هست که ایشان مطرح کرده. محصل این بحث اینه که گاهی ما علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از دو استصحاب برخلاف واقع هست. در این صورت چه بسا به خاطر این علم اجمالی تنافی در جعل بین این دو استصحاب محقق میشه، امکان جعل هر دو استصحاب دیگر نخواهد بود، یا تنافی ذاتی است مثل موارد توارد حالتین، آبی بود یک زمان پاک بود یک زمان نجس، نمیدانیم اول پاک بود و بعد نجس شد یا بالعکس. استصحاب طهارت و نجاست در آن تنافی ذاتی دارد، و یا این که تنافی عرضی باشد مثل موارد علم اجمالی به تکلیف. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو آب نجس است و شربش حرام، استصحاب طهارت در آب الف با استصحاب طهارت آب ب به خاطر علم اجمالی به نجس بودن احدهما تنافی پیدا کرد، این می شود تنافی بالعرض، و الا به ذات که با هم تنافی نداشتند. امکان جعل هر دو نیست چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. انتخاب یکی از این دو ترجیح بلا مرجح است و لذا تنافی رخ می دهد در شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب طهارت آب الف و استصحاب طهارت آب ب. در این گونه موارد مقتضای تنافی بین این دو استصحاب تعارض و تساقط هر دو هست. مگر اینکه احد الاستصحابین اصل سببی باشد و استصحاب دیگر اصل مسببی باشد، به این نحو که مستصحب در یکی از این دو اثر شرعی مستصحب دیگری است. مثال ذلک، شما لباسی که متنجس هست با آبی تطهیر کردید، که این آب فعلا مشکوک و طهار است. استصحاب طهارت این آب یک طرف، استصحاب نجاست صوب طرف دیگر، اینها با هم تنافی ذاتی دارند، چون استصحاب طهارت آب اقتضا می کند ارتفاع نجاست صوب را، چون اثر شرعی طهارت آب تطهیر صوب است که با این آب شسته شده. خب این استصحاب طهارت با استصحاب نجاست صوب با هم تنافی ذاتی دارند، ولیکن استصحاب طهارت آب اصل سببی است. اثر شرعی طهارت آب زوال نجاست صوب است، ولذا اتفاق است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. اما چرا وجه آن چیست؟ در توجیه آن اختلاف زیاد هست. و این تقدم اصل سببی بر مسببی اختصاص ندارد به استصحاب سببی. هر اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. قاعده طهارت در آب اگر جاری شد، اون آبی که توارد حالتین درش شده، یک زمانی طاهر بوده یک زمانی نجس، تعارض کرد استصحاب طهارت و نجاست در آن، رجوع کردیم به قاعده طهارت. قاعده طهارت در آب هم مقدم است بر استصحاب نجاست صوب، چون اصل سببی است. وجه تقدم اصل سببی بر مسببی چیه؟ وجوهی ذکر شده که ما اجمالاً به آن اشاره می‌کنیم. وجه اول، وجه صاحب کفایه است که آقای سیستانی هم پذیرفتن، فرمودن نقض یقین سابق به نجاست صوب به سبب استصحاب طهارت ما نقض الیقین به سبب شک نیست، نقض الیقین است به سبب الیقین به طهارت ظاهریت فی الماء. و این معنایش وروده استصحاب سببی است بر استصحاب مسببی. ما اگر تنها نگاه می کردیم به لا تنقض الیقین به شک، حق می دادیم به صاحب کفایه. اما قبلا عرض کردیم که جمله سابقه در صحیحه اولای زراره می گفت لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام، استصحاب بقاء وضوء جاری است مگر یقین به حدوث نوم پیدا بشود. این جمله نشان می دهد که استصحاب جاری است مگر یقین به ارتفاع حالت سابقه پیدا کنیم. البته ما عرض کردیم قیام طرق دیگر، امارات دیگر مثل بینه قائم مقام یقین به ارتفاع حالت سابقه می شود، اما استصحاب سببی که دیگر طریق معتبر نیست، اصل عملی است. ولذا این وجه رو ما نمی پذیریم. استصحاب طریق نیست، اصل عملی است. مهم نیست که به چه شکلی استصحاب اعتبار بشود. وجه دوم برای تقدیم اصل سببی، وجهی است که در برخی از کلمات ذکر میشه. میگن استصحاب مفادش تعبد به علم است، پس استصحاب طهارت آب تعبد میکند به علم به طهارت آب. و چون تعبد به علم به یک شی بدون تعبد به علم به آثار آن معنا نداره، پس استصحاب طهارت آب تعبد به علم به آثار شرعیه طهارت آب هم هست، که یکی از آنها حصول طهارت است برای این صوب که با این آب شسته شده. پس ما عالمیم تعبدن به حصول طهارت برای این صوب. موضوع استصحاب نجاست صوب مرتفع میشه تعبدن، موضوع استصحاب نجاست صوب شک در بقای نجاست است. استصحاب طهارت آب میگه انت عالمان به طهارت الماء و به آثارها الشرعیه التي منها ارتفاع نجاست الصوب المغسول بهذا الماء. این وجه که میگوید اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی ولا اکثر، چون استصحاب نجاست صوب که اثر شرعیش نجاست آب نیست تا تعبد بشود با استصحاب نجاست صوب به این که تو عالمی به نجاست این آب، او که اثر شرعی نجاست صوب نیست. این مطلب چندین ایراد داره. ایراد اول ایراد مبنایی است که ما قبول نداریم استصحاب تعبد به علم باشد یا امر به ترتیب آثار علم باشد، بلکه صرفا نهی طریقی است از نقض عملی یقین به شک. ثانیاً چه کسی میگوید استصحاب که تعبد به علم است به مستصحب، تعبد به علم به آثار مستصحب هم هست؟ هذا اول الكلام. منجز آثار مستصحب است صحیح، اما تعبد به علم به آثار مستصحب است؟ هذا اول الكلام. شما با استصحاب طهارت ما عالم میشید تعبدن به طهارت ما، اما عالم هم میشید تعبدن به طهارت صوب؟ نه خیر، نسبت به طهارت صوب شما معذر پیدا میکنید. این علم تعبدی به موضوع زمیمه میشه به علم شما به کبرای جعل ما غسل بالماء الطاهر یطهر. نتیجهش اینه که شما نسبت به طهارت این صوب معذر دارید. از کجا فهمیدیم ما علم تعبدی پیدا کردیم به طهارت این صوب؟ ثالثاً چرا یک بیانی ذکر می کنید که اخص از مدعاست؟ شما گیرم استصحاب سببی را اینطور توجیه کردید، چه می کنید با تقدم قاعده طهارت در آب بر استصحاب نجاست صوب؟ قاعده طهارت هم تعبد به علم است، یک توجیهی بکنید که عام و جاری باشد در جمیع موارد اصل سببی. چون وقتی اصل سببی مطلقا مقدم است، معلوم می شود نکته تقدمش چیز دیگری است غیر از آن چه که شما گفته اید و اختصاص به استصحاب سببی فقط دارد. یک اشکال چهارمی هم اینجا شده در کتاب ازوا و آرا که او را عرض کنیم. ایشون در کتاب ازوا و آرا گفتن که سلمنا که استصحاب طهارت آب تعبد به علم به طهارت صوب است. خب استصحاب نجاست صوبم تعبد به علم به نجاست صوب چه مرجحی دارد؟ استصحاب نجاست صوب تعبد به علم نجاست صوب، استصحاب طهارت آبم تعبد به علم به طهارت آب. تعارضا تساقطا، پس معلوم می شود اصل سببی به خاطر یک وجه دیگری مقدم است، نه به خاطر تعبد به علمیت. این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه مستدل به این وجه دوم میگه در موضوع استصحاب نجاست صوب شک در بقای نجاست اخذ شده، لا تنقض الیقین به شک، ولی در موضوع استصحاب طهارت ما شک در طهارت و نجاست صوب این عنوان اخذ نشده. در استصحاب طهارت آب شک در طهارت آب اخذ شده که این شک بالوجدان هست. شک در طهارت و نجاست صوب این عنوان در موضوع استصحاب طهارت آب اخذ نشده، ولذا استصحاب طهارت آب موضوعش بالوجدان هست، شک در طهارت آب، و هیچ اصلی این موضوع را نفی نمی کند، لا وجدانن ولا تعبدن، و نتیجه استصحاب طهارت آب تعبد به علم به طهارت صوب است. موضوع استصحاب نجاست صوب تعبدن رفع میشه. نفرمایید که آقا مگر می شود ما در موضوع استصحاب طهارت آب شک در اثر شرعی آن را اخذ نکنیم؟ باید ما شک داشته باشیم در تحقق اثر شرعی تا استصحاب کنیم طهارت آب را به لحاظ این اثر مشکوک. یعنی اگر اثر مقطوع العدم بود باز استصحاب میکردیم؟ اثر باید مشکوک باشد تا استصحاب کنیم. پس چرا میگویید در استصحاب طهارت آب شک در اثر، یعنی شک در طهارت صوب اخذ نشده؟ در جواب میگیم عنوان شک اخذ نشده، اما مقید لبی متصل شک وجدانی را در وجود اثر اخذ میکنه، یا به عنوان همین شک وجدانی یا به عنوان آخر مثل امکان و جعل الحکم ظاهری، عدم و لغویت الاستصحاب. میگه استصحاب طهارت آب جاری است عند عدم اللغویه، عند امکان جعل الحکم ظاهری. شبیه این مطلب رو با سابقا در بحث تقدم اماره بر استصحاب گفتیم. و حاصل الکلام این که این وجه دوم تمام نشد. وجه سوم، وجهی است که آقای خویی ذکر کردن، فرمودن آقا احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، یعنی شارع به نحو قضیه حقیقیه گفته که اذا غسل الثوب المتنجس به ماء طاهر یطهر، این کبرای جعل. اگر ما موضوع این قضیه حقیقیه را احراز کنیم بالوجدان او به تعبد، طبعا اون حکم مترتب میشه ظاهرا، مثل سایر موارد. شارع میگه الخمر حرام، این کبرای جعل. استصحاب میگه هذا خمرون، خب حرمت خمر ثابت میشه ظاهرا. اینجا هم شارع گفته از ثوب المتنجس اذا غسل بالماء تطهر، اذا غسل بماء طاهر تطهر. استصحاب میگه هذا ماء طاهر، نتیجه استصحاب موضوعی ترتب اون حکمی است که کبرای جعل متکفل آن بود. میگیم آقا ما که حرفی نداریم، مگه ما گفتیم استصحاب طهارت آب اثرش حصول طهارت برای صبح نیست؟ ما میگیم چرا استصحاب نجاست صبح با آن تعارض نکند؟ مگه ما میگیم استصحاب طهارت آب اصل مثبته؟ ما میگیم معارض داره، معارضش رو حل کنید. نگید آقا مورد صحیحه زراره پس مشکل می شود استصحاب بقاء وضوء. میگیم نه اونجا مشکل نمیشه، چون اصل معارضی نداریم اونجا. استصحاب بقاء وضوء اثبات امتثال می کند، تمام شد و رفت. استصحاب عدم تحقق صلات مع الوضوء که اثر شرعی ندارد، چون مجموع من حیث المجموع اثر شرعی ندارد، واقع مرکب اثر شرعی واجب است. ما هم به ذم الوجدان الاس اثبات کردیم وضوع را برای این نماز مورد صحیحه زراره اولا و ثانیه که اصل سببی نبود. پس مشکل رو جناب آقای خویی حل نکردید، یک ادعایی کردید، ما هم تعبدن به خاطر احترام شما میپذیریم، ولی خب تو دلمون قانع نشدیم. وجه این که استصحاب نجاست صبح معارضه نمی کنه با استصحاب طهارت آب و شما بیان نکردی. وجه رابع وجهیست که امام قدس سره ذکر کرده، فرموده ببینم شماها فکر میکنید ما با استصحاب موضوعی، یعنی با استصحاب طهارت آب، طهارت صبح رو ثابت میکنید؟ کجایید؟ ما با استصحاب طهارت صبح موضوع اون اماره ای را که میگفت از صوب المتنجس اذا غسل به ما انتاهر تطهره، موضوع این اماره رو اثبات میکنیم. طهارت صبح با استصحاب طهارت آب اثبات نمیشه، با این اماره اثبات میشه. این میشه تقدم الامارت علی الاصل. اصل سببی مقدم نیست بر اصل مسببی. اصل سببی موضوع اماره رو اثبات میکنه، امارهی که بر کبرای جعل است که اذا غسل الثوب المتنجس بالماء الطاهر طهر به، و اون اماره است که طهارت ثوب رو اثبات میکنه. تو تقدم اماره بر استصحاب هم میخواید مناقشه کنید؟ جواب این وجه هم اینه که آقا نتیجه تابع اخص مقدمات، وقتی صغرا با استصحاب اثبات می شود چه معنا دارد نتیجه بگیم با اماره بر کبرا ثابت شده؟ من از شما سوال می کنم، اگر کبرا وجدانی بود، نه تعبدی ثابت به اماره، علم وجدانی داریم کما هو صحیح که اذا غسل الثوب المتنجس بماء طاهر طهورا، خب این لباس متنجس رو با این آب مشکوک و طهاره شستیم، چجوره که از علم وجدانی به کبرای جل علم به نتیجه پیدا نکردیم؟ علم پیدا نکردیم به طهارت ثوب. معلوم میشه اون استصحاب طهارت آب است که میخواهد پادرمیانی کند و طهارت ثوب را اثبات کند. چطور میفرمایید که اون اماره بر کبرای جل حکم فعلی را اثبات میکند؟ این درست نیست. بله یعنی به نظر شما موضوع کبرای جل ما غسل به صوب طاهر بالوجدان او به تعبد طهره است؟ این است؟ قطعا امام این رو نمی فرماید، شأن ایشان اجلت از این، برای اینکه معناش اینه که اگر این لباس رو با ماء مستصحب و طهاره شستیم این لباس پاک واقعی بشود، چون اگر موضوع کبرای جل این است که اذا غسل الثوب المتنجس بماء طاهر بالوجدان و بالاستطاب طهره، یعنی طهره واقعا دیگه، با اینکه معناش اینه که بعد از شستن با این آب مستصحب طهاره لباس طاهر واقعی بشود، ولو بعدا بفهمید که این آب نجس بوده، قابل التزام نیست. بله خب ما که دلیل نداریم بر نجاست آب. بله این هم اشکال خوبیه که خب ما راجع به آبم اماره داریم، کل ما ان لاق القذر تنجس، خب استصحاب نجاست صوبم میگه این آب ملاقات کرد با این صوب که استصحاب میگه قذره، و کل ما ان لاق القذر یتنجس. چرا؟ منتها شما اینجور جواب بدید از اشکال، اینجور جواب بدید از اشکال، بگید که فرض اینه این آب قلیله و الا آب کل که اذا لاق الثوب النجس لا یتنجس، آب قلیلم بعد از شسته شدن این ثوب یقینا نجس شده، بحث داری که این ثوب رو پاک کرده یا نه، و الا غساله تطهیر ثوب متنجس به آب قلیل به نظر امام نجسه. بله اصلا اذا غسل اذا لاق الماء از ثوب القذر تنجس به، این ثوب که قبل از شستن یقینا قذر است، پس یقیناً این آب بعد از شسته شدن این صوب نجس شده، از باب غساله غسل به ماء قلیل. بحث در اون نیست، بحث در اینه که این آب ولو غسالش نجس شده اما تطهیر کرده این صوب را یا تطهیر نکرده. ولذا جواب اشکال شما اینه که میگید استصحاب قضارت صوبم ثابت میکنه که این آب نجس شده، پس چه مرجعی داره که استصحاب طهارت آب رو جاری کردیم؟ امام در جواب میگن خب استصحاب قضارت این صوب نمیخواد، این صوبی که یقینا قبل از شسته شدن با این آب نجس بود یقینا این آب رو نجس کرده، مثلا نجسش کرده به لحاظ غساله غسل به ماء قلیل، ملافات نداره که لباس با همین غسل به این آب پاک شده باشه و ما بحثمون در طهارت این لباسه، والا اون آب قلیل که غسالش نجس ازش اجتناب میکنیم، ما از اون راجع به او بحثی نداریم. دقت بفرمایید، وجه ششم، بله وجه پنجم، وجه پنجم وجهی است که نقل شده از مرحوم آقای خویی، ما ندیدیم، در بحوث نقل کرده، گفتن مرحوم آقای خویی فرمود آقا اصالت و طهاره در آب حاکم است بر استصحاب نجاست صوب، حتی اگر قاعده طهارت در آب جاری بشود، حتی اگر قاعده طهارت باشد در آب. چرا؟ برای اینکه لغوه، شارع بگه آب طاهره ولی ناظر به ترتیب آثار طهارت آب نباشه، آب پاکه اما اثر شرعی رو بر طهارت آب بار نکنی، لغوه. پس تعبد به طهارت آب بدون تعبد به آثار آن چون لغوه است، پس حاکم است بر آثار آن. خب پس قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب حاکمه. میگه آثار طهارت آب را که طهارت صوبه بار کن، ولی استصحاب نجاست صوب که حاکم نیست، بگه آثار طهارت آب رو بار نکن. انصافا این بیانم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب یا قاعده طهارت در آب ناظر است به آثار واقعیه طهارت آب، حکومت باید دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر باشه، باید دلیل قاعده طهارت بر استصحاب نجاست حاکم باشه، نه بر اون حکم واقعی به طهارت این صوب. و الا خب معلومه قاعده طهارت ناظر به ترتیب حکم واقعی طهارت صوب است ظاهرا، خب استصحاب نجاست هم ناظر به عدم ترتیب حکم به طهارت صوب است ظاهرا. ناظر و منظور الی باید ببینید چیه قاعده طهارت، میخواید حاکم باشه بر استصحاب نجاست، باید بر استصحاب نجاست حاکم باشه، نه اینکه ناظر باشه به ترتیب حکم واقعی. و الا قاعده طهارت ناظر است به ترتیب طهارت واقعی صبح، استصحاب نجاست هم ناظر است به نفی ترتیب طهارت واقعی صبح. این که هنر نشد، این که تقدم و تأخر درست نمی کند، ولذا این وجه هم تمام نیست. وجه سادس که وجه صحیح هست به نظر ما، حالا دلیل حاکم از حالا اگه از باب نظارت باشه، ولو تعبیر لغویت تعبیر جالبی نبود که از آقای خویی نقل شد. اگر دلیل ما فقط در خصوص آب بود، الماء كله طاهر، خب ممکن بود بگیم لغو است بدون ترتیب آثار مسببی. اما کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر که لغو نمی شود. این سیب پاک است. خب ما نمیخوای اصل سببی و مسببی جاری کنیم، ما هاییم بگیم نسبت به نجس بودن او مؤمن داری، پاک است. این شیر پاک است. حالا وجه ششم وجهیست که به نظر میاد وجه صحیح همین باشه. عرف ولو استصحاب نداشته باشه، اصرار ما نداریم عرف استصحاب داره، اینو بگم به شما از اول خلاصه تصفیه حساب بکنیم با شما، ما هیچ اصراری نداریم بگیم استصحاب مورد بناء عقلا یا مورد تمایل عقلا هست. نه، اصلا استصحاب ممکن است مورد توجه عقلا نباشد در مثال آب و شستن لباس متنجس با این آب، اما یک کبرایی در ارتکاز عقلا هست که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. عقلا قاعده ید دارن یا ندارن؟ شما میرید از مرد، از یه آقای تو مغازه، حالا چه مغازه بازار قم که متدینین هستن، چه بعضی از بازارها تو تهران که میگن معروفه، میگن خلاصه مال خرها میرن اونجا اجناس دزدی رو میفروشن، ولی خب اشکال نداره شرعا میریم اونجا قاعده ید جاری میکنیم، میگیم ان شاء الله این چیزی که ما میخریم دست دوم دزدی نیست. چجور بر اصل عقلایی عدم انتقال این مال به من مشتری چجور مقدم میشه این قاعده ید؟ چون در اصل سببیه، قاعده ید در سبب اثر میکنه، میگه بگو ان شاء الله این مال دست دوم ملک این بایه است، مقدم است بر اصل مسببی که میگوید از عدم انتقال این مال است به من مشتری. اغلا اصل عدم انتقال مال اندشک به مشتری رو دارن دیگه، در اموال که شما شک میکنید این مال بهتون منتقل شد یا نه، انشاءالله منتقل شد. اغلا اصل عدم انتقال جاری میکنن، ولی قاعده ید در مورد بایه مقدمه بر این اصل عدم انتقال. این نکتش اینه، خوب دقت کنید. عرف اگر ببیند که سبب به وجود واقعیش باعث می شود مسبب از بین برود، طهارت صبح واقعا سبب می شود نجاست طهارت ما، طهارت ما واقعا سبب می شود که نجاست واقعیه صبح بعد از تحقق غسل از بین بره. اینجوره دیگه، طهارت واقعی صبح ناسخه نجاست طهارت واقعی ما ناسخه نجاست واقعی صبح است. عرف میاد این ناسخیت واقعی سبب را نسبت به مسبب راجع به اصل سببی و اصل مسببی جاری میکنه. اصل سببی رو هم ناسخ اصل مسببی میداند. این ارتکاز عرفی. ولذا قاعده طهارت در آب، چون واقع طهارت آب ناسخ واقع نجاست صوبه، قاعده طهارت در آب هم ناسخ استصاب نجاست صوبه. انصاف اینه که این بهترین وجه هست در مقام. در بحوث راجع به قاعده طهارت یه وجه دیگه ای ذکر کردن، منتها این مبتنی بر اینه که در خصوص آب قاعده طهارت مستقل داشته باشه. الماء کله طاهر که سندش ضعیف است، روایت حماد بن عثمان. اونی که سندش معتبر است موثقه عمار است، کل شیء نظیف. الماء کله طاهر که سندش ضعیف است، در بحث گفتن ببینید آقا، شارع اگه بنا بود اصل سببی را بر مسببی مقدم نکند، چرا گفت الماء طاهر؟ خب میگفت یجوز و شرب الماء المشکوک، چرا گفت الماء طاهر؟ عرفاً انتقال از بیان جواز شرب این آب مشکوک به بیان اینکه الماء کله طاهر یک نکته‌ای داره. نکتهش اینه که میخواد آثار سببیه طهارت رو هم بار کنه. ولی اگر فقط میخواست بگه میشه این آب رو خورد، خب میگفت یجوز و شرب، اما گفت طاهرون. طاهر یعنی آثار سببیه طهارت رو هم بار کن، یعنی لباس هم باش بشوری پاک میشه، وضو هم باش بگیری طهارت از حدث پیدا میکنی. بعد حرفی نیست، ولی خب این در خصوص الماء کله طاهره که سندش ضعیفه. جعل الماء طهورا که حکم واقعیه، بحث ما در اصل طهارت ظاهریه است که دلیلش الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر هست. این راجع به این بحث ان شاء الله ادامه بحث روز شنبه عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.